أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرامين، ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشریف. نقض سوم بر فرمایش محقق نائینی که عفو با تکلیف موجب لغویت تکلیف خواهد بود، عفو از عقاب، موارد زهار است که فرمودن زهار حرام است اما عقاب ندارد. از ادله شرعی استفاده میشه که زهار حرام هست اما عقاب نداره. خب چطور اونجا لغویت لازم نمیاد؟ خب در موارد دیگه هم لغویت باید لازم نه. اگر اونجا لغوه پس اونجا هم لغوه، اگه اینجا لغو نیست پس اونجا هم باید لغو نباشه. محقق نائینی از این نقض جواب میدن به این که این مطلب از نظر فقهی تمام نیست و در نظر ما زهار عقاب داره و اگر بخوایم ملتزم به عدم عقاب بشیم ملتزم به عدم حرمت هم میشویم. بنابراین این مطلب مطلب تمامی نیست که شما بخواید به ما نقض کنید، مطلب مسلمی نیست. حالا جای این بحث دیگه در فقه، اگر ما جوابای دیگه نداشتیم ناچار بودیم اینو تعقیب بکنیم این نقض را که تمام هست یا تمام نیست، اما چون جوابای دیگه داریم و اینم بحث فقهی هست دیگه این نکل و الال فقه. جواب دیگر که از این مطلب داده شده از فرمایش محقق نائینی، فرمایش محقق عراقی قدس سره در هامش فواید الاصول و تعلیقه ایشون بر فواید الاصول، ایشون فرموده خب این لغویت در صورتی لازم میاد که فائده ای برای جعل حکم تصور نشود، و اما اگر ما بتونیم فائده تصور بکنیم خب دیگه لغویتی لازم نمیاد. و کفا در فائده همین که شارع میخواد موضوع برای غفوریت خودش درست کنه. و به خدمت شما عرض شد که اظهار بکند مقام غفوریت خودش را، یکفی فی صحت جعله احداث و موضوع العفو و ابراز و مقام الغفوریه. خب اگه تکلیف نکرده بود از چی عفو بکن؟ چجور اظهار کنه، آشکار کنه برای عبادش مقام غفوریت خودش را در این موارد؟ خب قهرن خود این که خدای متعال اظهار کنه مقام غفوریتش رو و عفو بفرماید این مصلحت کار خوبیست، مردم رو امیدوار میکنه، انسانها رو امیدوار به خدای متعال میکنه، انسانها رو حب خدای متعال رو در قلوب انسانها قرار میده، انسان عبید احسانه، وقتی ببینه اون میبخشه او غفوره بیشتر او رو دوست خواهد داشت، وقتی او رو دوست داشت تقرب بیشتری پیدا میکنه و هاکزا مساله اینجور. پس بنابراین لغو نیست، خدا امر میفرماید، نهی میفرماید، بعدم میفرماید عقاب نمیکنم. شما میفرماید لغویت لازم میاد، عرض میکنم نه لغویت لازم نمیاد، این حکم رو جعل فرموده تا اینکه واجب بشه انجامش لازم بشه، بعد ببخشه برای کسانی که انجام نمیدن تا این عفو تحقق پیدا بکنه در اون موارد و اظهار مقام غفوریت و اینها بشه. پس کفال ذالک فائده، این لغویتی که شما میفرمایید تمام نیست. خب پس بنابراین هم تکفیر سیئات به واسطه ترک کبائر لغو نیست، اون صغایر رو حرام فرموده اما تکفیر فرموده با کبائر لغو نیست، میخواد مقام عفو خودشونشون، مقام غفوریت خودش رو ابراز کنه با این کار، لغویتی لازم نیست. در مواردی هم که ایصال حکم به عبد نشده اون موارد هم میفرماید ما عقاب نمی کنیم، ولو تکلیف سر جاش هست، استحقاق هم هست، همه اینا سر جاش هست، اما برای اینکه رحمت خودش رو، مقام غفوریت خودش رو، عفو خودش رو نشون بده، میگه در این صورت هم عفو میکنه و عقاب نمی کنه. بنابراین مشکله لغویت لازم نمیه. انقلت که این در جاییست که جعل این حکم تحقق پیدا بکنن، حکم به ما له من المعنا قابل تحقق باشه، تا بعد بیاد به مقام عفو بر بیاد. و اگر انبعاث، قصد انبعاث مولا نداشته باشه، قصد بعث نداشته باشه، اصلا صدق حکم نمی کنه. تا اینکه بعد بیان بگیم حکمیست دارای شرایط، حکم تحقق پیدا کرده، حالا عفو داره میکنه. این اصل مطلب تمام نیست، تحقق نمیپذیره تا حالا عفو بخوان ازش بکنه. جواب اینه که این خلط دیگه، این فرض اینه که آقای نایینی نمیفرماد حکم مقوماتش تحقق پیدا نمیکنه، اشکال اینه که این لغوه. خب این لغویت رو به این نحو ما میتونیم حل بکنیم، پس از راه لغویت نمیشه حرفی زد. اگه باید حرفی زد، از راه دیگری است که حالا در دلیل بند و بعد خواهد گفته شد. خب این هم جواب آقای آغازی ها قدس سر رو. خب با این هم میشه بساط لغویت رو برچید. جواب دیگر جوابی است که
این جواب در صورتی هم خود تا هست دیگه.
بله؟
تو آیه ما که قبل ایصال حکمه،
بله،
اصلا
فرضمون اینه که اگه ما حقات های بر براعت بخواییم سپاریم، آیه ثابت بکنیم، بنابراین که هیچ حکم عقلی حالا یا نداریم یا محل غزه از اون داریم صحبت بکنیم. جواب بعدی این هست که جواب سوم میشه. جواب اول جواب نقضی بود، جواب دوم جواب حلی آقای آزیا بود، جواب سوم جواب حلی دیگری است. و اون اینه که فائده حکم تنها امتثال فقط نیست. حالا آقای آزیا فرمود مقام غفوریت و ابراز مقام غفوریت رو میخواد شاره بشه بفرماید، ما از میکنیم که نه، بعض فوائد دیگر غیر از اون فائده کلامی و معرفتی هم وجود داره در خود فقه. و اون اینه که وقتی شارع امر کرد و دستور داد، ترک اون و عدم امتثال اون میشه گناه صغیره، میشه گناه. وقتی گناه شد، اثرش در کجا ظاهر میشه؟ در باب عدالت و سایر احکامی که شرط درش چیه؟ عدالت. پس اگر شعار مثلا در اون آیه شریفه می فرماد که انتجتنبو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم، این تکفیر منافاتی با اون سیئات، با جعل حرمت برای سیئات نداره. لغویت لازم نمیاد برای جعل حرمت برای سیئات. چرا؟ برای خاطر این که ترک سقائر هم برای تحقق عدالت چیه؟ لازم. و آثار عدیده‌ای که بر عدالت در شهر بار، هم برای دیگران این آثار داره که شعاره میگه این سیاد انجام داده ولو کبائر رو ترک میکنه، اما عادل نیست، پشت سرش نمیشه نماز خون، جلوی او طلاق نمیشه داد، شهادتش مقبول نیست و و ها کذا و ها کذا، امور دیگری که عدالت درش شرط. برای خود کسی هم که خودش عادل نیست، بر اونم احکامیست، این دیگه نمیتونه فتوا بده. بنابراین که فتوا بده دیگران، چون شرط افتاء این است که علم داشته باشه و شرایط دیگر هم داشته باشه. افتاء برای او مثلا حرامه و اون ممکنه گناه کبیره باشه.
اگه اصرار به سرگیر نداشته باشه،
یعنی
عدالت باقی
هست؟
بله؟ اگه
اصرار به سرگیر
نداشته باشه؟
نه، این چنین نیست که شما، بله، بعضی ها فرمودن، حالا میخونیم بعضی ها. پس یکی از فوائده اینجور نیست که تکفیره ان السیئات به اجتناب الکبائر لغو باشه. در ما نحن فی هم همینجوره. بله عقاب نمی فرماید، اما کسی که اگر براءت شرعی ثابت نشود خب میگیم عقاب نمیشه. ای کسی که در شبهات حکمی قبل الفصل این کارو کردی تو عقاب نمیشی، عقاب نداری، ولی تو داری چی کار میکنی؟ تو الان داری تجری میکنی، چون ممکنه تکلیف واقعی در اینجا باشه و بنابراین که تجری هم منافی با عدالت باشه، باز بنابراین اثرش ظاهر میشه. در تحریر الوسیله چند تا عبارت واقعا رو میخونم. در تحریر الوسیله فرمونده در تعریف عدالت، هیه در باب صلات، هیه حالتون نفسانیتون باعثتون علی ملازمت تقوا مانعتون ان ارتکاب الکبائر بل و الصغائر علی الاقوى فضلن عن الاصرار علیها الذی عد من الکبائر و ان ارتکاب اعمال دالت عرفن على عدم مبالات فائلها به دین والاحوط اعتبار الاستناب ان منافیات المروع و امکان الاقوا عدم اعتباره. خب پس ایشون مرحوم امام اجتناب ان الصغائر هم در تحقق عدالت لازم بود. در مسئله یک بعد از این مسئله می‌فرماید الاصرار الموجب لدخول الصغیره فی الكبائر و المداومه و الملازمه علی المعصیه من دون تخلل التوبه ولا يبعد ان يكون من الاصرار العزم على العود الى المعصيه بعد ارتكابها و ان لم يعود اليها خصوصا اذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصيه الاولى نعم از ظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبه بعد المعصیه من دون العزم علی العود الیها. که این حالا یه اختلافی است که اصرار معنای اصرار چیه، این مسئله دوم ناظر بگو. این عبارت مرحوم امام بود. در منهاج الصالحین محقق خویی قدس سره در همون بحث اجتهاد تقلید، چون ایشون بحث عدالت اونجا بیان فرمودن، فرموده العدالت المعتبره فی مرجع التقلید عبارتون عن الاستقامه فی جادت الشریعه المقدسه و عدم الانحراف عنها یمینن و شمالن به ان لا یرتکب معصیتن به ترک واجبن او فعل حرامن من دون عذر شرعی و لا فرق فی العاصی فی هذه الجهه بین الصغیره و الکبیره. فرق نیست. بعد در مسئله بعد که مسئله سیامه، این مسئله 29 بود که خوندم، فرمونده ترتفع العداله به مجرد وقوع المعصیه و تعود به توبت و دم و ندم و قد مر انه لا یفرق بی فی ذلک بین الصغیره و الکبیره. این فرمایش ایشون در مسئله 29 و مسئله 30 مورد امضای غیر واقعی از مراجع واقع شده که حی و میتشون از مراجع بزرگواری که منهاج الصالحین آلخوری رو تحشیه کردن یا فتاواشون رو ادخال در رو کردن، این همین عبارات رو اونا هم دارن. شهید سعد قدس سر رو در هواشیش بر منهاج الصالحین آقای حکیم فرموده از صحیح علی المختار ان صدور المعصیت صغیره یزر رو بالعداله مالم بالعداله مطلقا مالمیت رو. بله مرحوم آقای حکیم ایشون از کسانی است که از ایشون فرموده اذا صدرت المعصیت الصغیره فان التفت العاصی الى وجوب التوبه و مع ذلك لم يتوب كان عاصيا به ترک توبه و لم يكن عادلا و ان لم و ان غفل عن ذلك فلم یندم لم یقده صدور الصغیره فی بقاء العداله و ترتیب احکامها. خب این ایشون قائل است به این که قادح نیست مگر اینکه توبه نکنن. توبه نکردن چون توبه کردن واجب میدونه و ترک توبه از گناهان کبیره میدونه، کردم که توبه نکنه به خاطر این از عدالت خارج میشه. بنابراین خدمت محقق ناینی عرض میشود که این که شما بفرمایید که اگر شعار عفو و از عقاب بفرماید این لغویت لازم میاد، این تمام نیست، چون لغویت وقتی لازم میاد که آثاری نداشته باشه. اینجا وقتی آثار فقهیه داره، خب چه لغویتی لازم میاد؟ جواب دیگری که خدمت شما، این جواب سوم بود. جواب چهارم، جواب چهارم برای عدم لغویت اینه که این خطابات، خطابات قانونی است. میگه ایها الناس، مثلا حلق لحیه نکن. حلق لحیه هم چیه؟ از صغائر، از کبائر نیست، از صغائر. حالا میگه علم اما کسی، اما کسانی که از کبائر اجتناب بکنن، اگر حلق لحیه کردن و اصرار بر حلق لحیه نورزیدن که صغیره باشه، خب میبخش. حالا یه بار این کارو کرد، این میبخشیم او رو. این لغویت جعل الحکم لازم نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون خطاب قانونی بوده، اطلاقش اون همه رو گرفته، حتی کسانی که اجتناب از کبائر میکنن. ولی خب یه تماس اجتناب از کبائر نمیکنن دیگه، از بعضی کبائر حداقل نسبت به اونا که اشکالی نیست جعل الحکم، چون عفو برای اونا نیست، عفو برای یه عده خاصیه. خب شمول این خطاب نسبت به اونها، چون جعل مستقل که نداره، بگیم آقا چرا داری جعل مستقل میکنی؟ و ایها الناس، اینجا اصلا تقییدش معونه زائده داره، اطلاق معونه زائده نداره، تو در اثر عدم قید کاری نمیکنه، خب شامل میشه. بله فرمایش آقای ناینه، اگه بخوایم اختصار بر این جواب بکنیم، جواب دیگر رو قضا این بکنیم، در جایی که خطاب شخص خاصی بفرمایم و به او بفرماید عفو میکنم، خب میان چرا جعل میکنی؟ این جعل لغو. اما چون خطابات شرعیه، معمولا خطابات به نحو خطابات قانونیه هست و به شخص خاص، خطاب به مخاطب خاص نیست، بنابراین رو مسلکه، مثل مرحوم امام قدس سره، از این راه هم میتونیم جواب بدیم که اگر خطابات قانونیه رو بپذیریم، از این راه هم میتونیم جواب بدیم. البته میخوام خطابات قانونیه رو قبول داریم، اما نه به سعی که امام میفرماید. خطابات قانونیه ایشون میفرماید حتی به عاجز، حتی به امثال زاله جنگاب عصبهی، اونا رو اشکال داریم به خاطر نصوصی که در مقام بود، یا خود همون آیهی که قبلا خوندیم برابر بعض تفاسیرش، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا الا ما آتاها، بنابراین که مفهومش این باشه که اونی که مقدور نیست خدا تکلیف نمی فرماید. خب این هم به خدمت شما عرض شود. جواب چهارم، آخرین جواب این هست که لغویت باز لازم نمیاد، اگه از همین اون حرفای ما سبق هم رمز عین بکن. چرا؟ برای خاطر این که حکم عقل به لزوم انتصال باقیه.
جواب اخیر رو با غیر خطابات قانونی هم میشه اداره داد دیگه. جواب اخیری
که الان دارم میگم،
اونی که با خطابات قانونی گفتی، خب با غیر خطابات قانونی هم میشه گفت.
چجور بگیم؟
یه عده‌ای که کبائر رو هم انجام
میدن، بعد سوال
رو هم که انجام
میدن، زل
نسبت به
سوال
لغو نیست.
نه برای اونا لغو، اشکال در این است که نسبت به اونا، اونا که روشن لغو نیست،
همین دیگه لغو نیست. پس اصل لغویت ممتنه.
نه
موردی بله ممکنه، اصل
اشکال آخه این بود، برای اونایی که اجتناب کبائر میکنن لغو است. مستشکل که از اول لنگو نگفت برای اونه که اجتناب کبائر نمی کنه، اون که معلومه لغو نیست، چون اونجا عفوی نیست، اونجایی که عفوه میگه لغوه. جواب اینه که نه، این عفوه از اونا موجب لغویت اون قانون نمیشه. چرا؟ اون قانون به نحوه خطابات قانونی است، نه به نحوه شخص.
با مطلقی باشه که
مطلقی نه، اون خطابات قانونیه. خب این به خدمت شما عرض شد که، و اما جواب اخیر اینه که خب اگه ما نفی استحقاق نکردیم، فقط گفتیم عدم العقاب است، اما نفی استحقاق نمیشه، یعنی حق مولویت مولا باقی است، وجوب احترام مولا باقی است، اگر انتصال نکنی حق مولا میشود باقی است. و وقتی همه اینا بود عقل چی میکنه؟ عقل الزام به امتثال داره، بنابراین لغویتی لازم نمیاد. با توجه به این حکم، بله داعویت عقل کمتر میشه، باعثیت اینجا کمتر میشه، کم رونق‌تر میشه، چون در جایی که شارع عقل نفرماید هم حکم عقل است، هم دفع ضرر محتمل است، هم پس از عقاب است. خب دایی و انگیزه انسان بر اجتناب و بر امتثال آکد است، اما اگر او رو برداشت اون جهت عقلی که باقیه، بنابراین دایی هنوز وجود داره و لغویتی لازم نمیاد، تأکد از بین میرود، نه بلا فائده میشود. بنابراین این راه که محقق نائمی خواستن ارائه بفرمایند که بین نفی عقاب، نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق ملازمه است، چون نفی فعلیت عقاب موجب می شود به قانون لغویت از عدم التکلیف، و وقتی تکلیف نبود پس استحقاق هم قطعا نخواهد بود، این راه تمام نیست. جواب پنجمی که برای این مسئله، یعنی برای اثبات ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق فرموده شده، فرموشی شکم استاد مرحوم آقای حائری قدس سره است، ایشون فرموده است که نفی عقاب موجب نقض غرض از تکلیفه و نقض غرض مستحیله، بنابراین هر جا مولا عف کرد اونجا معلوم میشه تکلیف وجود نداره، ولی اگه تکلیف وجود داشته باشه از اون طرف هم عف بکنه، این معناش اینه که این مولای شارع و مقنن نقض غرض از تقنینش رو انجام داده و این لا یعقل صدوره من الحکیم. توضیح مطلب این است که غرض از تکالیف چیه؟ بأس و انبعاث عبد، این غرض از تکالیف. تکلیف خود انبعاث نیست، انبعاث هم از مقومات تکلیف نیست، اما غرض از تکلیف چیه؟ غرضش مولا از تکلیف انبعاث عبد و انزجار عبد است در نواه این. خب حالا ایک مولا کاری بکنه که عبد لاینده است، به اینکه بیاد عفو بکنه، خب این نقض اون قرض تکلیفشو کرده، از اون طرف تکلیف میکنه برای انبعاث، از اون طرف یه کاری میکنه که این منبعث نشود، این نقض اونه. پس بنابراین اگر یه جا مولا گفت عقاب نیست، معلوم میشه بعث هم نیست، تکلیف هم که دایی و غرضه از انبعاث هست نیست، البته به همون معنایی باید بکنیم که سر از تصویب در نیاد. بنابراین آیه شریفه و ما کن ما معذبین حتی نبعث رسولا دلالت میکنند بر نفی استحقاق، چون نفی تعذیب میکنه، نفی تعذیب ملازمه داره با نفی تکلیف، نفی تکلیف هم ملازمه داره با نفی استحقاق. این فرمایش محقق حائری قدس است. جواب از فرمایش ایشون این هستش که همون جواب پنجمی آخری که اون بیان قبل داشتیم اینجا هم خدمت ایشون عرض میشه که با این کار مولا جلوی امکان انبعاث رو نمیگیره، تأکد انبعاث جلوش گرفته میشه، نه اصلش. پس بنابراین نزد ورزی حاصل نمیشه. تکلیف عبارت از جعل ما یمکن ان یکون باعثه و غرضم از اون انباعث، این غرضم لایزال بعد از اینکه حکم عقل به این است که استحقاق از بین نمیره باقیه. بنابراین از این راه هم که استاد قدس سر رو خواستن بفرماین تمام نیست. آخرین راهی که برای نفی ملازمه بیان شده و میشود بیان کرد، نه بیان شده میشود بیان کرد، روی فرمایشات و مبانی محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی قدس سر رو قائل است به این که اصلا جعل عقاب و بودن عقاب از مقومات صدق حکم است، چون حکم یعنی چیزی که باعث، امکان باعثیت، این منایت. منایت اخرى نعلم به این که قالب نفوس بدون عقاب اینا منبعث نمیشه. پس بنابراین اگه شاره میخواد خطاب بکنه حکم بر روی دوش قالب مردم بگذاره، این نمیشه الا با این که عقاب کنارش باشه. و الا اون چیزی که بر دوششون گذاشته باعث نیست، باعث که نبود حکم نیست، چون مقوم حکم باعثیت. بنابراین وقتی میاد میگه من عفو کردم، بخشیدم، داره رکن حکم رو از برمیداره. رکن حکم که برداشته شد حکم نیست، حکم نبود استحقاق شد. این هم به خدمت شما عرض شد که بیان محقق اصفهانی یعنی نه بیانی که در اینجا فرمودن، چیزیست که میشه علا اساس فرمایش ایشون و مبنای ایشون اظهار کرد در اینجا، ولی این مطلب در کلام ایشون ندیدیم. خب این اولا مبتنیست بر صحت این مبنا که ما بگیم حکم جعل ما یمکنن یکونه باعثن و دائیان هست و اینم نمیشه در نفوس عامه الا به جعل عقاب. این اولا در محل خودش محل اشکاله که حکم عبارت نیست از ما یمکن ان یکون باعثن و دائیان. بله تأثیر حکم اون رو میخواد، اما نه نفس حکم. نفس حکم یعنی چی؟ یعنی انشاء و گذاشتن امری به عهده کسی، این حکم. دائی از این کار چیه؟ بحثه. اما خود حکم درش عقص شده باشه متقومه این به این باشه، این نیست. اگر اینجوری باشه شما باید بفرمایید که حقیقت حکم در مورد خواص با سایر ناس حقیقت حکم تفاوت میکنه. در مورد خواص که نه بدون عقابم ینبعثون، اونجا مقومش نیست. در مورد غیر خواص مقومش هست. پس بنابراین اونجا مقومه، اونجا مقوم نیست. نتیجه میشه که این دوتا ماهیت مختلف باشن، مثل انسان و بقر. انسان و بقر ولو در جنس حیوان شریکن، اما اون فصلش یه چیز، فصل اون یه چیز دیگه است. یعنی مقومه اون یه چیزه، مقومه اون یه چیز دیگه. همین که مقدم و جدا شد از هم ماهیت ها فرق میکنه.
ایشون انبعاث نوعی رو ملاک میدونه یا انبعاث شخص؟
بله؟
انبعاث نوعی رو ملاک میدونه یا انبعاث شخص؟
انبعاث شخص رو ملاک میدونه میگه. نه، برای هر شخصی باید ما یمکنن یکونه دائیان باشه.
ممکن دیگه آزا
ممکن گفتن نیست دیگه، ایشون میگه در نفوذ عامه نیست، امکانش نیست.
امکانش باشه ممکنه در نواحی،
بله
ممکنه در نواحی امکان به فعالیت نرسه.
نه دیگه میگه وقتی عقاب عفو میکنی هیچ وقت نمیرسه، چون خودت عفو کردی. نه به توان حالا که عفو کردی دیگه نمیرسه دیگه.
نه اون درست خواص
میشه. بله خواص که نه نه در مورد خواص درسته، چون امکان دعویت وجود داره، اونا که به عقاب کار ندارن. بله نفوذی که شکر منعم هم درشون موثره.
مردمش فرقی میکنه با اقابم برا خواست میکنه دعویت هست، با لطلش هم هست با اقابم میکنه دعویت هست، یعنی حکم اونا با حکم لقیه یکی.
نه نه
ما یک کنن یک کنه دعایی ها، حالا در دعایش ممکنه در خواستی چیز باشه، در مثلا عوامیسی دیگه باشه غیر خواست،
همی
که امکان دعویت داشته باشه میشه حکم.
نه ایشون طبق مبنایش ایشون یه مقوم حکم هست، عقاب مقوم حکم هست، درست؟ چرا؟ به خاطر اینجا میگیم خب اگه مقوم اونجا که مقوم نیست، اینجا شما مقوم میدونید اونجا مقوم نمیدونید، پس بنابراین ماهیت حکم باید در دو مورد فرق بکنه، چون ماهیت قوم و بهاش فرق بکنه، پس جنسشون یکیه اما فصلاشون دوتاست. وقتی فصل ها دوتا شد دوتا ماهیت میشه، مثل ماهیت انسان و ماهیت بقر. بنابر اساس مطلب خودشون داریم عرض میکنیم. خب این پس مبنا مبنای تمامی نیست و نمیتونیم رو این مبنا هم علاوه بر این که این مطلب هم که در نفوس معمولا این چنین است، این تأکد همونطور که اونجا گفتیم باز تأکد برداشته میشه، نه اینکه این باعث میشه حقیقت حکم نباشه. وقتی که قبلا گفتیم نفوس وقتی به اینم توجه بکنن که بالاخره حکم خدا هستش، درست خدا فرموده میبخشن، اما این بیابرویی میاره، این جسارت به مولا هست، این احترامی بی احترامی به مولا هست، خب اینا هم ولو حالا تأثیرش در نفوس عامه کمتر از عقاب باشه، اما در این حال اینجور نیستش که امکان واسیت رو بالمره از بین ببرد. خب این به خدمت شما هست، نتیجه بحث این شد که ما این اشکال رو غیر قابل دفع میدونیم و تمام عجبه این که برای این اشکال گفته شد این عجبه قانع کننده نبود، بنابراین میگیم این آیه شریفه لمکان این که نفی فعلیت عقاب میکند و این اعم است از نفی استحقاق، برابر این آیه شریفه استدلال به او برای مقام تمام نیست. بله اینو منکر نیسته که اگر ما تفسیر بخوایم بحث کنیم، نه مسئله اصولی، یعنی این آیه شریفه رو به عنوان تفسیر و از اون طرف قاعده قبح قابلا بیان رو قبول داشته باشیم، یعنی بگیم عقول عقلا و وجدان عقلا میکنه که اقام بدون بیان قبیح، اگه این رو مسبقا ایمان بهش داشته باشیم بعید نیست آیه شریفه هم داره اشاره به همین مطلب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول، چون کار قبیحیه نمیکنیم. اما اگر فرض کردیم که این حکم عقلی رو منکریم و حق الطائعه هستیم، یا شک کردیم یا معل غزه از اون میخواییم بیدیم از قرآن خودمون استفاده میتونیم بکنیم یه براعتی را، نه این اشکال سر جاش محفوظه، چون اونجور تفسیر کردن با توجه به اون حکم عقله و عدم الغزه. اما اگه ما بخواییم غزه از حکم عقل بکنیم، اشکال این که آیه نفی فعلیت میکنه و این اعم است از نفی استحقاق بر سر جای خودش باقی است. خب پس بنابراین این اشکال مرحوم محقق ارامی محقق اصفهانی قدس سره یک بیان دیگری دارن که تفصیل داره اون بیان و حساب کردن استحقاق رو بنابراین که حکم عقل باشه، حکم عقلایی باشه، حکم شرعی باشه و بر این محاسبه کردم مسئله رو. خب اما چون مطالبی که اونجا فرمودن یه مقداری حالا هم طولانیه و همین که دیگه ما نیاز بهش نداریم غمزه این کردیم. حالا آقای مطالبه فرمان اگر سوالی وقت داشتن در خدمتشون هستیم دیگه. حالا اونو به خاطر این که کافیست احتمالا این بقداری که تر بحث کردیم دیگه وارد او نمیشه. اشکال دیگری که در استدلال به این آیه شریف شده اینه که گفتن خب این آیه برای مواردی خوب هست و اخص از مدعاست. در حقیقت اینجوری بیان کنیم این آیه اخص از مدعاست، چون ما میخوایم بگیم در تمام موارد براءت هست و هر جا چه به شرع و چه به عقل حکمی روشن شد اونجا دیگه جای براءت نیست. با حالی که این آیه شریفه اگر مستند باشه این فقط براءت رو در کجا اثبات میکنه؟ میگه یعنی این آیه میفرماید عقل هم کفایت نمیکنه، حتی دم به عطا رسول تا ما بیان بکنیم و ایصال بکنیم خودمون. اما ما خودمون ایصال نکنیم، عقل شما میگه اونجا رو شامل میشود و میگه اونجا مقاب نیست. پس نتیجه این آیه شریفه این است که مدرکات عقل عملی که شارع در اونجا حکمی نداره اون حجت نیست و نه حتی نبعث رسولا، اونجا که بعث رسول نگرده که پس عقابی نیست. بنابراین لازم نیست به مدرکات عقل عملی ما عمل بکنیم. اگر این آیه مستند ما باخواد باشه و این معنا رو که براءتیون دارن میگن از آیه استفاده بشه، نتیجه‌اش این خواهد که مدرکات عقل عملی که در موردش بیان شرعی نداشته باشیم از طرف خدای متعال اونجا رقابی نیست. چرا؟ چون فرمود ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، اونجا که بحث رسول نفرموده که فقط مدرک عقل عملی.
طرف از این حالت نیست
آیه شریفه؟ بله.
مثلا
مدرکات عقلی انصراف نداره، اصلا توجه به اون نداره، فقط رد بکنه که ما دست مستقر به عقل سر رد نمی کنه، ولی میگه اونجا عقاب نیست. قهرن نتیجه آیه اونجا عقاب نیست، چون فرموده عقاب نمی کنیم تا بعث رسول کنیم. خب اگه مدرک عقل عملی داریم که بعث رسول نکرده، مثلا فرض کنیم اگه کسی قائل شد به اینکه ولایت فقیه دلیل لفظی نداره، درست؟ دلیلش عقله، از باب امور حسبیه است. خب این مدرک عقل عملی میشه. حالا کسی مخالفت با این بکنه میگه عقاب نداره، آیا میشه به این ملتزم شد؟ این یک انقلاب تو اشکالیست که به بعضی بزرگان در المبسوط جواب دادن از این مناقشه. حالا عبارتشون یه مقداری نامفهومه، حالا مراجعه میفرمود، ولی حاصل مطلب ایشون این است که آیه مصحبش جاییست که احتیاج به بیان داره. یعنی میخواد بفهم اون جایی که به بیان احتیاج داره و بدون بیان ما شما نمیفهمید تکلیف را، اونجا تا تکلیف را نگوییم عقاب نمی کنیم. اما اونجا که اصلا احتیاج رو گفتن نداره، چون عقلتون می فهمه درک می کنه، اون مورد نظر آیه شریفه نیست و به عبارتی باید بگیم مثلا انصراف از اونجا داره. این مال جایی داره صحبت میکنه که نیاز به گفتن داره که بدون گفتن حکم معلوم نیست. اینجا رو داره میفرماید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تو بیان کنیم ایصال کنیم. اما اونجا که احتیاج نداره لوضوحهی عقلا اون رو شامل نمیشود و حداقل اینه که ظهور و اطلاقی که اونجا هم شامل بشه بر ما مخرز نیست. پس بنابراین اگر اینجور جواب دادیم خب اشکال برطرف می شود.
نتیجه
حکم
عقل
می شود. نتیجه حکم عقل می شود که باید امتثال کرد و اگر نکرد استحقاق عقوبت وجود داره. خب این جواب عرض میکنم ظاهر مطلب ایشون بیان ایشون ظاهر اینه بگه اگرچه عبارت کتاب عبارت نارسایی است ولی مطلب ایشون اینه و این هم بعید نیست که بگیم که فهم عرفی از آیه شریفه اینه. نمیخواد بگیم احکام عقلی امور عقلیه که میفهمید اینا عقاب نداره اینا مهم نیست، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بفرماد اونجایی که احتیاج بیان داره تا بیان نکنه، اونجایی که بیان هستش. خب این اشکال هم مندفع است. یک مختصر دیگه باقی مونده که انشاءالله وارد آیه بعد خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم.